Detto
هم هنوز نشده که نفس همون امروز میخوام بگم نسبت بین راوی و فقیه دیگه
که چرا شما تفصیل
شما فرمودید شما فرمودید
با دوران همیاری
آها
چه حالا غیر از شما فرمودید که اینا عموم خصوص و مخالفت میدونستن در اصلی که اکثر اخبار خبر واحد ما مخصص قرآن هم یعنی به حالت عام و خاصی مخالف اینجوری هستن
اکثریت فعلی نشون دهنده اکثریت در اون زمان نیست اینو نگرد تو اشکال ششم آیه تبریزی میگم اشکال اگه بسیم تامش کنیم پنجمی که تام بشه اشکال ششم یه نکته در آیه تبریزی اونجا اینو میگم این ملازمایی که شما برقرار میکنید به درد نمیخوره عرض شد که بسم الله الرحمن الرحیم بحث بر سر مقبوله عمر بن حنظله بود بحث سندی داریم داشت یعنی بحث اینجوری بود گفتیم روایات مرجحات تعدادشون زیاده و خدمت شما عرض شود که هم از نظر کمی هم از نظر بگید کیفی با هم فرق دارن منتها اونی که از همه بیشتر مرجح داره روایاتی هم که 4 تا مرجح میگن که مقبوله عمر ابن حنظله است و مرفوعه زراره اول اینا رو بحث میکنیم بعد ستایی ها بعد دوتایی ها و بعد یکی ها دیگه اونا رو سریع رد میشه فقط میگیم آخر هم جنبندی میکنیم که چه باید کرد 4 تا مرجعی دوتا بود مرفوع زراره و مقبوله ابن حنظله مرفوع زراره به لحاظ سند مخدوش میشه چون بین زراره بین ابن ابی جهور تا علامه افتادگی بود از علامه تا زراره هم که یه افتادگی حسابی بود روی این حساب افتادگی داشت و ما نمیتونستیم بپذیریم مقبول عمر ابن حنظله به لحاظ سند درست بود چون عمر ابن حنظله با قاعده مشایخ ثقات به جهت روایت صفوان ابن یحیی مستقیمن و همچنین به صورت غیر مستقیم که صفوان میاد یزید بن خلیفه رو توثیق میکنه با مشایخ ثقات و از اون برم یزید بن خلیفه روایت داره در توثیق عمر ابن حنظله درست میشد و البته از راه کثرت روایت اجلا 145 روایت اونم اجلا هم صفوان یحیی هم داوود ابن حسین و هم منصور ابن حازم اسدی و عدم ورود قطن فی از این راه هم درست میشد بعدم چون قضیه مشایخ ثقات مطرح شد مفصل مشایخ ثقات رو حالا مفصل هم نمیشه بگیم به درد متوسط مشایخ ثقات رو گفتیم و اشکالاتی که الان در رد مشایخ ثقات بود رو هم بیان کردیم و جواب دادیم مثلا در سند مقبوله برای ما تمام بود منتها در دلالت مقبوله مجموعاً 6 تا اشکال هست که اینها رو باید حل کنیم تا به جمع‌بندی از مقبوله برسیم اشکال اولین بود که صدر روایت مال خصومت و قضاوت بنابراین این را از حکمیت و قضاوت به باب افتا نمیشه تعدید داد للفروق الاربعه بین الافتاء و الحکم جواب هم داریم که درست صدر روایت قضاوت و حکومته سوال عمر بن حنظله از قضاوت و حکومته ولی مورد که مخصص نمیشه باید رو جواب زوم کنیم در جواب تو جواب اول امام صحبت از حکم بود و دلیلی بر عمومیت وجود نداشت لذا به خاطر تطابق سوال و جواب گفتیم مرجع صفاتی که میگه همون مال حکمیت و قضاوت اما از سوال دوم به بعد وقتی امام میاد جواب میده جوابهای عام میگه تعابیری میگه که عام از باب افتا و باب قضاوته بنابراین از مرجع دوم به بعد عام میشه جواب امام ولی در مرجع اول جواب امام خاصه ولی سوال عمر بن حنظله در همه اینها در خصوص قضاوت روی این حساب مرجعات صفاتی از مقبول میرفت برای قضاوت و حکمیت ولی سه تا مرجع بعدی هم در قضاوت و حکمیت بود هم در افتا اشکال دلالی دومی بود که این مال فقط دوران حضوره به قرینه زیل روایت که گفته فرج حتی تلقا امامک گفتیم اینجا تعدادی مرجع میگه طولی هم داره میگه این که آخری مال زمان حضور باشه دلیل نمیشه قبلی هم مال زمان حضور باشه برای توقفی که آخر میگه مال حضوره اما بقیه مال حضور نیست و تا فقراتی که در جوابهای همه وجود داره و در صدر روایت هم وجود داره اینا اهم از حضور و غیبت هستن. اشکال دلالت سومی بود که اصلا مرجح نمیگه، ممیز حجت از لا حجت میگه، چون مخالف قرآن زخرفه، باطله، موافق عامه تقیهیه، اینا دیگه مرجح نیستن. که جواب داریم که ما قبول داریم مخالف قرآن یه جاهای زخرفه، باطله، اون یکی موافق عامه تقیهیه، اینا ممیزن، ولی در این روایات اون معنا اراده نشده. یعنی کهنه موافقت عامه دو معنا داره حداقل، که یک معنا در اون روایات اراده شده، یک معنا در این روایات. موافقت کتاب و مخالفت کتاب حداقل دو معنا داره، که یک معناش هست که زخرف و باطله و یک معناش هست که زخرف و باطل نیست، و این دومی مرجحه. از کجا میگید که معنایی که در اینجا مراده با معنایی که تو اون روایات مراده متفاوته؟ سه جواب بود. یه جواب آقای خویی بود که به لحاظ ترتیب، به لحاظ ترتیب و سوم قرار گرفتن موافقت کتاب و چهارم قرار گرفتن مخالفت عامه بود. در حالی که اگه ممیز حجت از لا حجت بود، سه و چهار نباید میومد، باید ما اول میومد، درسته؟ چون مشهور مخالف کتاب قرار حجت بشه. اگر مخالف کتاب زخرف و باطله، معنا داره مشهور زخرف حجت بشه، نباید به سه و چهار قرار بگه. یا اوسق مخالف کتاب و موافق عامه باید حجت بشه. اگر مخالف کتاب و موافق عامه مثل حجت نبود، این نباید میومد مرجع سه و چهار، این که معناش حجت بشه و امثال. این خدمت شما هر سبت جواب آقای خوبی بود. جواب دیگه مال آقای محمد حسین بود که به قرینه فهم راوی در ادامه میگفت، گفت راوی در ادامه توی نسخه کلینی اونجا در بعد موافقت کتاب میگه اگه هر دو موافق کتاب بودن، تو موافقت و مخالفت عامه میگه اگه هر دو بگید مخالف عامه بودن یا موافق عامه بودن، هر دو میگه. خب این چطور معنا داره؟ اگر منظور از اون معنایی باشه که تو اونا مراده، یعنی اگه هر دو زخرف بودن، خب بعد هیچ دو موجد نیستن، یا هر دو موافق کتاب بودن، اگه بخواد موافقت بالعموم و بالخصوص باشه که میشه مدعای ما که ما بخواد بگیم، اگر موافقت توانی باشه، معنیش ما دو آیه مباین به توان کلی باید داشته باشیم، که ما چنین چیزی در قرآن نداریم. همین تو بعدی هم هست، هر دو موافق عامه بودن، اگر موافق عامه یعنی اون که ما علم به تقیهی بودن داریم، خب دو تا خبری که علم به تقیهی بودن داریم هیچ کدوم حجت نیستن، نباید امام بره سراغ مرجعات بعدی و امیل اله و کامهم رو بگه، یا تو اون قصه قبلی موافقت بگید مخالفت عامه رو بگه. پس از اینجا معلوم میشه که اینها به دو معنا به کار رفتن، به یه معنا نیست. از در جواب اصفهانی باید دقت کنید، اون چیزی که شاهد مرحوم اصفهانی است فقط در نقل کلینی هست، ولی در دو نسخه دیگر از مقبوله که نسخه شیخ طوسی در تهذیب و نسخه شیخ صدوقه، نسخه شیخ طوسی اصلا تعبیرش اینه که اگه نفهمیدیم قوی علیه ما، شیخ سوال که اصلا هیچی اینجا نداره، فقط مستقیم میگه که یکی موافق بوده که مخالف بود. اما چون کلینی رو از بحث باب میدانیم، لذا از این چند مشکلی برامون پدید نمیاد. و نکته دوم، بیان مرحوم اصفهانی مخالفت تباینی رو رد میکنه، اما مخالفت بالعموم و خصوص رو رد نمیکنه، چون ما دو تا آیه‌ای که با هم به نحو عموم و خصوص مخالف باشن در قرآن زیاد داریم. اون چه که نداریم دو آیه به تباین کلی است که نداریم روی اینه، ولی خب برام فعل جمله جواب میده. رای سوم که رای بود که آیه بروجردی و امام و اینا رفته بودن که به قرینه فقره قبلی استدلال میکنن، و فقره قبلی این بود که میگفت اگر هر دو مشهور بودن چه کنم؟ بعد امام گفت موافق کتاب رو بگیر، مخالف کتاب رها کن. خب مشهور یعنی اونی که معروفه، معروف دو تا چیزی که معروفه بین شیعه که نمیشه که چون چرت باشه، اونی که چرت باشه که معروفه بین شیعه نمیشه، اونی که معلوم و تقیه باشه که معروفه بین شیعه نمیشه. اگر اصلا میبود قطعا توسط مخالفین و معاندین نقل میشد. این هم از این. البته آقای تبریزی معتقده با همون شهرت روایی هم این بیان گفتنیست، یعنی ما اگر ما دو تا روایت مشهور نداریم که در بین محدثین مشهور باشد و در این حال مخالف تباینی با قرآن باشد، ولی خود اینهایی که این استدلال رو گفتن بر اساس اون مشهور معنای لغوی یا معروف گفتن، معروف در عمل. برحال به این ترتیب هم این اشکال حد شد. اشکال دلالی چهارم بود که چرا میگید موافقت کتاب و یه مرجه، موافقت عام و مقدمه یه مرجه، توی جواب امام دوتاشو با هم گفته. این رو هم جواب دادیم که به قرینه بعد، چون در فقره بعد خود موافقت عامه و مخالفت عامه به عنوان مرجه مستقل ذکر میشه. اگر قرار بود موافقت کتاب مخاطب کتاب مرجه مستقلی نبود، بود یا نبود اون کنار موافقت و مخالفت تأثیری نداشت، مثل ذم الحجر علل انسان بود، خود این مرجه مستقل بود دیگه، اونو باز چی گفته بود که؟ پس باید خود موافقت و مخالفت مرجه باشه و شاهد بر حرف ما هم اینه که در روایات دیگر هم موافقت و مخالفت کتاب مستقلا ذکر شده و لزوما در کنار مخالفت عامه. بگید
نیام.
اشکال دلالی پنجمین بود که آقا اصلا این بعضی فقرات این حدیث اصلا قابل فهم نیست، نرجو علمه الی اهلها. مثلا عمر ابن حنظله میپرسه اگه هر دو مشهور بود، خب میگه میشه هر دو طرف مشهور باشن؟ یکی مشهور باشه و شاز و نادر میشه؟ آقا نمیشه که هر دو مشهور باشن که. خب به این دو جواب داده بودن که ولو دو تا جواب درست داره، یه جواب من لا تحصیل داشت به کامل، دو جواب درست داشت که ولو هر دو این مشکل رو حل میکنن ولی در نتیجه با هم کلی فرق میکنن. یه جواب این بود که اون دو تا مشهوری که با هم جمع نمیشن، دو تا مشهور عملی و فتوایی است، چون اونجا اگر به این عمل کنند یا به این فتوا بدن دیگه نمیشه همون موقع به معارضه او فتوا بدن. این ور مشهور باشه شاست، اما دوتا مشهور روایی اینا خدمت شما عرض شود که اشکال نداره دوتا روایت معارض هر دو مشهور بشن، یعنی اکثر محدثین ها رو نقل کنن. این طور نیست، کمان که واقع هم شده و نمونه هاش هم داریم، بعضی از روایاتی که در تهذیب ما داریم هم در طهارت کتاب کافر کتابی هم در نجاست کافر کتابی هر دو شهرت روایی دارن، هم این ور شهرت روایی داره هم اون ور شهرت روایی داره. دقت میکنید؟ یعنی واقع هم شده، اشکالی هم نداره، چون کتاب دو تا حدیث رو نقل کرده، عمل که نبوده که این به یکی عمل کنه. این یه جواب بود که شیخ انصاری آخوند خراسانی و عاشق جواد تبریزی اینو قال.
دو مشهور فتوای قابل جمع
نیستن؟ دو مشهور فتوای قابل جمع نیستن، مشهور مستند میشه، چون اگه این ور مشهور بشه میشه 70%، اون ور دیگه نمیشه بشه 70%، که میشه 30%. دقیقا میتونه چی میگم؟
بحث اکثریت یه چیزه، بحث شهرت
مشهور مصطلح همون اکثریته، مقابلش هم شاز و نادره،
مصطلح زمان تجربه.
حالا تا برسید به اون موقع، فعلا اونا مال بعده. این گروه اینطور جواب دادن، یعنی تصویر شده که اون موقع هم مشهور به همین معنی بوده، یه مفهومشه، شاید اصابت و عدم نقل هم مایلشون باشه. جواب دوم جوابی بود که آقای بروجردی و امام دادن، گفتن اون مشهوری که مقابل شاز و نادره این در عملی و فتوایی ممکن بگید نیست، اما در اون جایی که مشهور برای لغوی باشه تو عملی و فتوایی هم میشه که هر دو طرف معروف باشن. مشهور در لغت یعنی معروف، نه یعنی اکثریت که مقابلش بشه شاز و نادر. شعر فلانون صیفه یعنی اتزع فلانون صیفه، صیفون مشهور یعنی صیفون معروف. اینه
فتوای
حالا نه الان تو معنا میگم، ولی بعدا خواهیم گفت که در مقبول قطعا فتوای مراد نیست، اما الان تو معنا دارم میگم. یعنی شهرت لغوی چه در عمل چه در فتوا در هر دو طرف بگو ممکنه، اما شهرت مصطلح نه در عمل ممکنه. اینم یه جمع آیه شهیدی توی جزوه گفته خب اینا دوتا مشکل رو حل کردن و عملا هم فایده نداره ما خواهیم بحث بکنیم. چرا؟ چون در اون زمانی که روایت داره صحبت میکنه که زمان عمر ابن حنظله است، فقها خودشون راوی هم هستن، پس هرچی که تو اون زمان شهرت روایی داشته باشه شهرت عملی هم خود به خود داره و لذا اینا از هم تفکیک بگید بیم نمیشن. لذا اشکال حل شد دیگه، بس دیگه. ما بیشتر واسه بریم سراغ اشکال درادی ششم کنده به ترتیبی که دارم میگم. ولی عرض ما این بود که نه، الان روات و فقها عموم و خصوص منوجه هم، این درسته، و اون موقع منوجه نبودن، اینم درسته، ولی اون موقع عموم خصوص مطلق بودن، نه اینکه مساوی باشن. و حرفی هم که داریم میزنیم خواستید دنبال کنید، حرف آقای شهیدی رو خواستید دنبال کنید، سخن آقای خویی در ذیل آیه نفر و در ذیل اشکال متفقهین که گفته لیتفقهو، پس فقط مال فقه هاست، به خبر واحد رفت نداره. آقای خویی میگه این اشکال وارد نیست، ناینی هم داره اینو، به خاطر اینکه اون زمان روات فقها بوده و فقها روات بوده. و حرفی هم که ما داریم میزنیم حرف های بروجردی است، مفصلش های بروجردی، مختصرش هم امام با ذیل همون آیه نفر، در اینکه این اشکال وارد است به این آیه و آیه داره منظرین متفقهین رو میگیره و لذا به هر راوی قابل تعمیم نیست. اینم آدرساش که داشته باشید. هم نهایی هم تقریبات های منتظری هست آیه بروجردی، نگاه کنید همون ذیل آیه نفر در ذیل همین اشکال متفقهین و اخص از مدعا بودن که شیخ در رسائل داره، اونجا آیه بروجردی رو بحث کرده. ما عرضمونه که اون موقع اینجور نبود. حالا چطور میگیم اینو؟ خب در اون زمان مدعا رو دادن، ما در اون زمان سه گروه داشتیم، یک راوی داشتیم، یک واعظ داشتیم، یک مفتی، کما اینکه الان هم هر سه گروه رو داریم، راوی داریم، واعظ داریم، مفتی هم داریم. منتها الان بین این ستا همشون با هم منوجه، یعنی بعضی از واعظ راوی هم، بعضی روات واعظ هم، بعضی هاشون هم نیستن و هم بعضشون نیستن. دوباره مفتی و واعظ هم منوجه، بعضی مفتی ها واعظ هم، بعضی واعظ ها مفتی نیستن، بعضی مفتی ها واعظ نیستن. ولی اون زمان حالت عموم خصوص مطلق بوده به این صورت که هر فقیهی راوی بوده، هر واعظی هم راوی بوده، ولی هر راوی فقیه و واعظ بگید نبوده. رسائل هم نگاه بکنید ذیل آیه نفر، این ازش در میاد که بین راوی و فقیه و واعظ تفکیک میکنید. خدا این استدلالی که میخوام بگم دیگه رسائل نداره. این ورشو که آیه خوینا قبول داشتن، ما هم قبول داشتیم، قبول داریم، آیه بروجردی هم قبول دارن که آقا اون موقع هر فقیه راوی بوده، این مشترک بین الکله. سرش هم اینه که از قرائن مختلفی است، یکی از قرائن همونه که در مورد نهایه شیخ طوسی نقل شده که به شیخ طوسی گفتن ده به قوم برای این نبوده که بیان عبارات افتار رو از خودشون بنویسن، این باعث فراموش شدن روایات در میان شیعه میشه و عموم شیعه دیگه با روایات کار نمی کنن. اینطوری اون جریان که دیروز هم نکنه خودش قرین است که با ده به قوم برای این بوده، همچنان که زمان ابن باوی و دیگران هم گفته شده و اولا هم تو کتابایی که از اون موقع مونده ما همین رو داریم میبینیم. اما این ور ماجرا که هر راوی در اون زمان فقیه نبوده، قرینای متعددی هم بر این مدعا داریم که عرض کنم. یکی از قرائن که دیروز عرض میکردن قرینه عبارت اصحاب الاجماع بود که در عبارت اصحاب الاجماع که سه تا عبارته میاد میگه تعدادی رو نام میبره، بعد میگه و اگر رو لهم بالفقه، میگه اجمعت الاصابه بر این شیش نفر و اگر رو لهم بالفقه، در حالی که در مورد راویانی که ما اجماع بر روایت اونها و وثاقت اونها داشته باشیم و حتی اونها رو بالاتر از بقیه بدونیم، بالاتر از هم نمیدونیم که اصحاب الاجماع اومده، حتی به لحاظ روایت و وثاقت و سختگیری در صحت و عدم صحت روایت داریم، ولی اسم اونها تو اصحاب الاجماع نیست. ریشه قصه چیه؟ اجماع بر فقاهت اونها وجود بگید نداشته. چی میخوایم بگیم با این؟ یعنی در افرادی وجود دارن که بل اتفاق راوی بودن، ثقه بودن، خیلی هم سختگیر در روایت بودن، ولی که بر فقاهتشون اجماع وجود نداشته، یعنی هر راوی فقیه بگید نبوده. حالا اینا رو میخوایم امروز نام تا اینجا دیروزانه حالا میخوایم نام ببریم اینها رو. یه صلواتی بفرستید تا من صفحه‌شو بیارم ازش بخونم براتون. آره کتاب رجال آیه ترابی، پژوهشی در علم رجال که ایشون هم استاد ما بود. هر سبب که الان میخوام این آدرساشو بخونم. یه ساعت دیگه مجلست خوب آنه شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه دو تا اونو عرف از این هسته، الان نامم که برم معلوم میشه. خواهش که من علامت زده بودم اینقدر وقت نمیگیره. عرض شود خدمت شما که نام میبرم فضل ابن شازان نیشابوری، وساقتش مجمعون علیه بین الاصحابه و روایات هم فراوان داره، اما فقاهتش محل اختلافه که فقیه بوده یا نه. گروهی که عمدتاً از کوفیین بودن در فقاهت فضل ابن شازان و معمولاً طرفداران محمد ابن سلام بودن و گروهی از ریها تشکیک کردن. پس نفر اول فضل ابن شازان نیشابوری.
اون اجتماع رو نهنگی کفایت نمی‌کنه
نه. اینا مسائلی که تو خودش ببین، این که میگه من اجتماع رو میگم نمیگم ما فقیهش نمیدیم، میگم بر اجماع بر روایتش بوده، اجماع بر فقاهتش نبوده، لذا اسمش توی اصحاب الاجماع نمیاد، در حالی که چه به لحاظ روایت و وثاقت از هم دورهایی که اسمشون تو اصحاب الاجماع اومده یا برتره یا همسطحه. یک فضل ابن شازان نیشابوری. دو عبان ابن تقلب. عبان ابن تقلب کسیست که شما نگاه کنید مثلا تو دسته اول اصحاب الاجماع میاد معروف ابن خرابوز رو نام میبره. شما از معروف ابن خرابوز گوش به شما میگه مشهور نبودن، از معروف ابن خرابوز مکی چند تا روایت داری؟ از عبان که هم دوره معروف ابن خرابوزه چقدر روایت داری؟ ولی معروف ابن خرابوز فقاهتش مورد اتفاق کل بوده، اسمش تو اصحاب الاجماع میاد، ولی عبان رو بعضی تو فقاهتش تشکیک کردن در همون دوره. یکی از دلایلش همون روایت قیاس بوده. خدا این آدمی که اینجوری داره فتوا میده امام بوده. کجاش فقیه بوده مثلا؟ نقل شده ها اینو دارید توی کتابای تراجم اومده. اینم نفر دوم در حالی که عبان ابن تقلب چه به لحاظ در وثاقتش کسی شک نکرده ولی در فقاهت. اینم نفر دوم. من نمیگم ما فقیه نمیدانیم، ما فضل شازان رو که خیلی هم فقیه میدانیم، بذار فقهای برجسته اون زمان هم، ولی بحثم سر اینه که اجماع بر فقاهتش نیست، اجماع بر روایتش هست و بر وثاقتش، بعد اسمش تو اصحاب الاجماع نمیاد. پس معلوم شد این دوتا. سوم ابو ایوب خزاز. چهارم علی ابن مهزیار اهوازی. شما تو طبقه سوم اصحاب الاجماع که هم دوره های ایناست نگاه کنید، عبدالله ابن مغیره اسمش اومده. عبدالله ابن مغیره چقدر روایت داره و وثاقتش معروفه؟ علی ابن مهزیار اهوازی چقدر روایت داره؟ یا فضل ابن شازان نیشابوری مال همین دوره است چقدر روایت داره؟ ولی عبدالله ابن مغیره فقاهتش اتفاقی است، وثاقت و روایتش هم اتفاقی است. علی ابن مهزیار وثاقت و روایتش اتفاقیه ولی فقاهتش در اون زمان مورد مخالفت قرار گرفته بوده، اجماعی نبوده. نفر بعدی محمد ابن یحیی العطار که شما باراش میشین، این چقدر ازش روایت داریم؟ از این عبدالله ابن مغیره چقدر روایت داریم؟ هم عبدالله ابن مغیره هم استقه میدونن، هم محمد ابن یحیی العطار پسرش رو اختلاف میکنن در وثاقت، ولی اما از اون ور شما میبینید در اصحاب الاجماع اسمش نمیاد. البته ما کسانی رو هم داریم که اجماع بر فقاهتشون بوده و اجماع بر وساقتشون بگید نیست، اونوری هم داریم. از اونا ضبطشون هم مشکل نشن توی وساقتشون به لحاظ صدق و کذبشون. کیا هستن؟ یکی حسن ابن علی ابن ابی عقیل که همون که اصول آغاز کرد، در این که فقیه بوده اولین کسی که در اصول شیعه کتاب مستقل نوشت، حسن ابن علی ابن ابی عقیل از فقهای ریه. فقهاتش همه قبول داشتن ولی وساقتش رو قبول، بعضی اشکال میکردن و به این تحت تاثیر سنی ها قرار گرفته، این بحث های سنی ها رو میخونه تحت تاثیر هست. یکی دیگه داوود ابن اسد، این هم دوتا. سوم علی ابن ابوالقاسم عبدالله ابن عمران البرقی، علی ابن ابوالقاسم عبدالله ابن عمران برقی. و چهارم علی ابن حسین ابن موسی که از قمیین هم هست. اینا هم اجماع بر فقاهتش، نه نمیگیم راوی و فرمان، اجماع نبوده، اجماع من وجه داره. اینها راوی بودن، فقیه هم بودن، هم اینا هم قبلی ها. تو قبلی ها اجماع بر وساقتشون بود و روایتشون، اجماع بر فقاهتشون نبود، نه اینکه به فقیه هم اجماع هم. اینا اجماع بر بگید فقاهتشون هست، وساقتشون محله بحث قرار گرفته. بنابراین و اینا هیچ کنون اسمشون تو اصحاب الاجماع نمیاد، تو اصحاب الاجماع فقط اسم اونهایی میاد که اجماع بر وساقت و فقاهتشون وجود داره. و لذا شما میدید تو همینایی که من نام بردم مقایسه بکنید با بعضی از اونها، مثلا معروف ابن خربوز رو سرچ کنید ببینید چند تا روایت داره، بعد تو اینایی که من نام بردم مقایسه بکنید اینا چند تا روایت دارن، کجا اون مشهورتر از اینها بوده. این نشون میده که حتی اون زمان هم راوی و فقیه مترادف بگید نبودن، یعنی همون زمان هم افرادی رو فقیه میدانستن که راوی نمیدانستن، یا راوی بود ولی اجماع بر وساقتشان نبود، اجماع بر فقاهتشون بود. نه فقیه با ثقه مترادف بوده، نه فقیه با راوی مترادف بوده. منتها فرقی که کرده، الان ممکنه شما جز فقها حساب بشی ولی چون کار حدیثی انجام بگی ندادی، اسم شما رو توی روات قرار ندن، مثل آشمند حسین اصفهانی. و ممکنم از شما رو جز روات قابل در میزن فقها قرار ندن چون کار فقهی نکردی. حالا بعضی میگن و ملوش نظام ملوش، یعنی اون موقع مطلق بوده، پس ثمره پیدا میکنه. حالا که پیدا کرد میایم سراغ حرف خودمون. خب کدوم درسته؟ ما میگیم حرف های بروجردی و امامینا درسته. چرا؟ ببینید ما معنای لغوی که در کتب لغت از مشهور داری، هم کتاب العین خلیل هم مقایسه ابن فارس معروف معنا کرده. اصلا ما شهرت مقابل شاذ و نادر نه تو کتاب العین خلیل اسمی ازش هست، تو مقایسه ابن فارس هم نیست. شما تو لغتنامه‌های قرن چهارم به این ور که میای تازه این پیداش میشه. مثلا توی کتاب‌های متأخر مثل مجمع البحرین مشهور مقابل شاذ گفته میشه، اما تو قرن دوم نداریم ما اینو. وقتی که این شد پس یه معنای لغوی داریم که اون معروفه، یه معنایی هم داریم که میدونیم از یه زمانی به بعد قطعا این حقیقت شده و پذیرفته شده که همون معنای مشهور مقابل شاذ و نادر. و الان یه روایتی داریم که مال دوره امام صادقه، یعنی دورانیست که در حقیقت بین این دو دوره هستن و ما نمیدونیم در اون زمان در معنای شاذ و نادر استعمالش استعماله که انم مجازی بوده یا نه همون زمانم به سرحد حقیقت بگید رسیده بوده. وقتی که این اتفاق میفته، کما این که مفصلا در بحث حقیقت شرعی این بحث میشه و اتخاذ مبنا میشه، معتقدیم وفاقا للمشهور که ما باید حمله بر معنای لغوی کنیم. یعنی معنای لغوی که اول هست هست و هست و هست تا زمانی که اعراض از اون معنای لغوی احراز میشه و چون در زمان مصاب احراز نشده باید به معنای لغوی گرفته بشه و معنای لغویش میشه معروف، یعنی اونی که معروف است بین بگید اصحاب. این حرف اول ما. حرف دوم ما نقض به ادامه حدیثه. بخون حدیثو. کی داشت اینو حدیثو دیگه؟ بخون همون قسمت شهرت رو که میگه
قلت و فن کانه خبران انکما مشهوران
ان کو مشهورن در رواه هم از ثقات نه جواب امام تو فقره قبلی تو شهرت رو میگه، میگه اگه هر دو ثقه بودن ضبط بودن فقیه بودن من چیکار کنم؟ امام چی جواب میده؟ بخون
قال فقال یونذر الا ما کان من روایت هم انا فی ذلک الذی حکم به المجمع علیه من اصحاب کف یؤخذ به من حکم ناورد یو ترک و شاز و لذی لیسه و مشهوره این در اصحابه فا این المجمع علیه رضا رفی.
خب همینجا این همین حرفی که اینا تو مشهور میزنن همین تو مجمع علیه هم هست. مجمع علیه هم یه معنی لغوی داره، یعنی خاطر جمع، خاطر جمع میشکن مجمع علیه. یه معنی اصطلاحی داره که یعنی یک اتفاقی که کاشف از رأی معصوم میشه و مسلماً در قرن چهارم مجمع علیه به معنای مصطلحش در میان نوشته ها به کار میرفته کما که ما اینو داریم و پنجم که دیگه خیلی زیاد میشه. ولی خب یه زبانی هم معنا لغویش یه خاطر جمع. شما این وسط شک داری چیکار میکنی؟ خود همین آقایون به معنای لغوی میگن معنا کن، یعنی میگن
شکی
نیست، یعنی میگن حجته. این که بدتر شد که خب تو همون مجمع علیه اصطلاحی هم بود که شما خودتون میگید مجمع علیه رو لغوی معنا کنید، خاطر جمع نه اصطلاحی. چرا؟ چون میخوای اصطلاحی معنا کنی با اون شهرت اصطلاحی جور در نمیاد. میگید مجمع علیه رو لغوی معنا میکنی، خود شیخ هم این کارو میکنه که ما میگیم درسته. مگه چرا مجمع علیه لغوی معنا میشه؟ شما میگید لاروی، خب مجمع علیه اصطلاحی هم لاروی نفیه که فرق نمیکنه، باید قضیه یه طرفه باشه. به خاطر اینکه شما معنای لغوی رو داشتید، معنای اصطلاحی که میدونید جلوتره، این وسط شک دارید معنای لغوی رو میگید که درستم هست. این همین تو مشهور هم هست و مشهور لغوی با مجمع علیه لغوی هماهنگن. یعنی میگه دوت معروفه، اونی که معروفه خاطر جمعه، این هم دوتا. سومین نکته، پس نکته اولمون استدلال خود بحث لغت و اصطلاحات مشهور بود. نکته دوممون استدلال خود اونها و نقض به کلمه مجمع علیه بود که خودشون هم به معنای لغوی میگیرن. نکته سوم دوباره بخون همین حدیث، دوباره بخون
همین
جمله رو. همین
یونذر الا ما کان من روایت هم انا فی ذلک الذی حکم به المجمع علیه من اصحابک فیوخذ به
المجمع علیه بین اصحابک، خاطر جمع بین اصحاب. بعد میگه مجمع علیه، این خاطر جمع بین اصحاب لا ریب فیه. ما سوال میپرسیم به تعبیر امام، اگر یه چیزی شهرت روایی داشت ولی اعراض عملی اصحاب رو داشت، آیا این خاطر جمع و لا ریب فیه میشه؟ یک روایتی مشهور بود روایت کردنش اما عمل بهش نکرده بودند، آیا این خاطر جمعی میشه که لا ریب فیه؟ اتفاقا برعکس میشه، چون وقتی روایت مشهوره میدونی اینم میشناسه، بعد که ببینه عمل بگو نکرده، اینجا میگه پس یه چیزی در کار بوده که به این عمل نکرده، این اصلا ممافی رأی بول میشه. اما تو ادامه میاد میگه فإن المجمع مما لا ریب فیه، دقت میکنی یا نه؟ لا ریب که خود بین اصلا مما لا ریب فیه، این کجا معنا داره؟ در شهرت عملیه معنا داره. اگر عملی بین اصحاب، عمل به یک روایتی بین اصحاب بگید معروف بود و عمل به روایت دیگه معروف بگید نبود و اصحاب به او عمل نکرده بودن، ما نسبت به اونی که اصحاب عمل کردن خیالمون جمع میشه، چون میفهمیم که آقا گیر و گوری در این نبوده. و وقتی اصلا مدارس مختلف دارن دیگه، وقتی مدارس مختلف اصحاب که با هم خیلی جنگ و نزاع دارن، کما که توی نمونه هم که خوندم متوجه شدید، فضل ابن شازانی که بزرگ فقهای مکتب خراسانه، کوفیین فقهاتش رو قبول نداشتن، علی ابن مهزیار اهوازی که مؤسس مکتب اهوازه و مورد قبوله، فقاهتش توسط بغدادی مورد تشکیک واقع میشد. اصحابی که همین که الان هم هست اون موقع هم بوده، وقتی که اصحاب همه این اصحاب مکاتب مختلف اصحاب میان به یک روایتی عمل میکنن با همه اختلاف مبانی، این میشه لارایفی. و الا صرف این که نقل کنن، این لارایفی نمیشه. نقلی که اعراض باشه که لارایفی نمیشه. آیه تبریزی به این قول اشکال کرده. دوباره همون جمله رو بخون تا اشکال تبریزی ببینید. با تمرکز در متن حدیث متوجه بشید، اینا رو یاد بگیرید، روزنامه نمیخونید. بخون
فقال یونذر الا ما کان من روایت،
من روایته. گفته شما چی دارید میگید؟ این ما کان رو خودش معنا کرده به من روایته. چی دارید میگید شما؟ عمل فتوا. اینجا صحبت روایته، خودش داره میگه من روایته. پس اگر شهرتی هست، اگر خاطر جمعی هست، همه اینها به اعتبار کیه؟ روایته. نه این رو هم ما جواب میدیم. ما درسته که گفتیم همین تو بحثای قبلی که راوی و فقیه یکی نبودند، اما گفتیم فقهای در اون زمان دعوشون این بوده که متن روایت رو به عنوان فتوا ذکر میکردن. لذا وقتی میگه من روایت هم، یعنی اون روایتی که مستند حکم و متن فتوا و عمل اون صحابی رو بگید تشکیل داده، اون اگر معروف بود و دیگری معروف نبود او را بگید. لذا این من روایت هم نه تنها با حرف ما منافات نداره، بلکه ادامهش که میگه الذی حکما به، بیشتر ما رو تایید میکنه. یعنی اون روایتی است که مستند حکم و فتوا قرار گرفته و طبعا متن همون هم در حکم فتوا ذکر میشود. روی این حساب ما معتقدیم جمع‌بندی‌مونه، اون چه که مرجح قرار گرفته در مقبوله عمر ابن حنزله، هم مشهور هم مجمعان علی به معنای لغویش یعنی معروف، و ملاک هم عمل اصحابه، نه صرفه. بگید روایت.
همه نقدایی که شما کردید واسه این بود که شهرت روایی باشه، نقداتون هم درست، اما این نقد این چی میشه که ما اینو معناشو بگیریم هم معناش هم شهرت روایی؟
دقت نکرده شیخنا این حرف که آیه شهیدی میزنه تنها در صورتی اصلا معقول میشه که شما تو اون بحث قبلی حرفتون همون حرفای خویی باشه که در اون دوره راویان و فقیها بگید یکی
باشه. نه یک آقای خویی اصلا که میگه مجمعان علی، یعنی به معنای روایت واضح بازم، یعنی قطعی
اون حرف دیگه شه که اون با این تفاوت داره، ما اصلا اون نگفتیم. اما این نه ببین آقا، دو تا مطلبه، این که مجمعان علی و مشهور یعنی واضح یا نه، این حرفه. بذار اون قبلی تو بگم تو صحبت. مجمعان علی و مشهور به چه معناست؟ تا ما اونجا با آقای خویی موافقیم، چون آقای خویی هم میگه معنای لغوی، آقای بروجردی هم گفتن لغوی، اونو باش موافقیم. یک سال اینه که ما بین راوی و فقیه میخوایم صحبت بکنیم و شما میگید ما میگیم راوی که فقیه. ببینید اگر شما مثل آقای خویی قبول کرد اون موقع راوی و فقیه بودن، شهرت روایی با شهرت فقهایی یا عملیه با هم میتونن جمع بشن. اما اگه شما اینو قبول نکردید که آقا فقهای گروهی بودن که در این حال متن روایت رو هم چون می آوردن راوی می شدن، و روات و محدثین گروه دیگری بودن که لزوماً فقیه نبودن، طبیعتاً بین شهرت عملیه و شهرت روایی دیگه تلازم برقرار نمیشه. تلازم در صورتی برقرار، بذار یه چیز کامل‌تر بگم، اصلا بین عملیه و فتوایی هم در اون زمان یکسان بوده. الان فتوایی و عملیه دوتا میشه، چون شما متن روایت رو تو فتواتون بگی نمیاری یا از قرن پنجم به این ور متن روایت رو توی فتواتون نمیاری، در نتیجه یه فتواییه داریم که فتوا مطابق روایته ولی مستندش این روایت بوده معلوم نیست، یه دونم عملیه داریم که مستندش روایته، یه دونم روایت داریم که خود روایته. ما در اون زمان چون متن روایت توی فتوا می آوردن دو چیز بیشتر نداشتیم، یکی عملیه داشتیم که در حقیقت متن روایت هم بوده و عمل بوده و مفتابه هم بوده، این مفتا از عمل جدا نمی شده رگولی چرا فتوا رو میگی، و یه دونه هم روایتیه ای داریم که عملیه بودنش معلوم نیست، همین رو ما داریم.
پس نمیشه فتوایی گفته بشه روایتش گفته نشه تو همون
بله، اما اینکه اون روایت مشهور باشه معلوم نمیشه،
روایت هم بوده
نه دیگه مشهور
نبوده بس چجوری فقها
تو فقها اشکال نداره، مگه باید فقها هم روایت مشهور فتوا بدن، این روایت در میان فقها معروف بوده، یعنی متن این روایت رو اکثر فقها در فتواشون می آوردن، اما محدثین که میخواستن نقل بگید روایت بکنن روایت دیگه، چون اونا که زیادتر هم هستن، ما 4000 خورده ای راوی از امام صادق داریم، فقاهت از این 4000 خورده ای فقط 200 خورده ایشون ما میدونیم، تازه اونا هم خیلیش اختلاف داریم، در نتیجه میشود یک روایتی بین محدثین مشهور باشه ولی شهرت عملیه نداشته باشه، میتونه ببینید این نمیشه که عملی و فتوای روایت نباشه، روایت هست ولی شهرت روایی بین محدثین نداشته باشه و میتونم بینش مشترک باشه، لذا در عین اینکه راوی و فقیه اون زمان عموم خصوصه مطلق بودن، خوب دقت کنید، و الان عموم و خصوصه منوچ هم، شهرت روایتیه و شهرت عملیه در اون زمان و الان در هر دو حالت منوج هم، یعنی می شود روایتی متن فتوا قرار بگیره بین فقهای همون زمانم مشهور بشود ولی سایر محدثین که فقیه بگید نیستن در بین اونا به حد شهرت نرسه، و برعکس در بین راویانی که محدث بودن مشهور باشد ولی فقها راویانی که فقیه بودن آن روایت رو در متن فتواشون ذکر بگید نکنن، من راوی و فقیه رو گفتم اون قصه مطلق بوده الان اون قصه من بچه کمان که آقای بروجردی و امام میگن، ولی شهرت عملیه و شهرت روایه هم اون زمان منوچ بوده هم الان منوچه، هم می شده متن روایتی متن فتوا بشود و مشهور بشود بین فقها، همچنان که مشهور بوده بین محدثین، ممکن بوده متن روایتی متن فتوا بشود در میان فقها و اکثر فقها این فتوا رو بدن ولی راویانی که غیر فقیه بودن این رو زیاد نقل بگید نکنن و برعکسش هم میشه، چون منوج بوده ملازمه برقرار نمیشه. اشکال ششم هم بگم که فردا رفع اشکال باشه، آقای تبریزی میگه فقره شهرت عملا برای ما کاربرد نداره، چون چه شهرت روایتیه به درد میخورده؟ اونی که عند اصحابک در زمان عمر ابن حنظله مشهور باشه، اما اینکه چیزی الانم عند اصحابنا مشهور باشه معلومه اینو امام قبول بکنه، چرا؟ چون اونایی که اون چیزی که اون زمان معروف بوده طبیعتاً با دستبندی‌هایی که اون موقع داشتن و منابع روایی که داشتن و قرائنی که داشتن معروف می‌شده و الان اینطور نیست، مرحوم امام هم اینو قبول داره و میگه اون شهرت، حالا امام حسین میگه عملیه، آیه تبریزی میگه روایه، قدماییشه که مرجعه میشه، مثلا قدمایی هم خیلی قدماییه، یعنی اون مدلی که در زمان اصحاب ائمه و دوران عمر بن حنظله وجود داشته تو اون فضا اشتهار پیدا کنه، یعنی تو اون فضایی که این قرائن وجود داشته، و ما که الان بعد میایم چون عملا کتب زیادی از اون دوره بگید نداریم نمیتونیم احراز بکنیم شهرت روایتیه قدمانیه را یا شهرت عملیه معروف عملیه اندل قدما را. در منجه عملا خلیفه لذا آیه تبریزی با اینکه شهرت روایه را به عنوان مرجح قبول میکنه خودش هم میگه در فقه به ندرت میتونه از این استفاده بکنه و معمولا میره سراغ مرجعات موافقت کتاب و مخالفت با عامه. سر بشید این را هم اجمالا بگم روش فکر کنید. معتقدیم که در عین اینکه این قدمایی درسته و تو اون فضا باید بوده باشه ولی ما دستمون از عملش کاف قطع نیست. ما عمل معروف رو میخواییم. چطور اینو پیدا میکنیم؟ کتاب هایی که ما داریم مثل شیخ صدوق، مثل من لا یحضر الفقیه، مثل فروع کلینی، اینا خیلی وقتا میان میگن معروف بین اصحاب این بوده، زیاد هم دارن. ما همین جا که میگن معروف بین بگید اصحاب این بوده، از اینجا کشف میکنیم شهرت عملیه را. درسته یا همون ایزای فضل شازان، وقتی ایزای فضل شازان میاد بحث اجتماعی میگه، میگه جواز مذهب اکثر اصحاب ناست. ما درسته از اون زمان منبع مستقل زیاد نداریم ولی از طریق این واسطه هایی که داریم اینو کشف میکنیم. کتاب و رحمه صدوق کتابی بوده که معروف بوده بین اصحاب ما در مقام عمل، پس ما شرط عملیش رو کشف میکنیم. لذا اشکال دلالی شیشم این که قدمایی است ما میپذیریم، فضای اون موقع با الان فرق کرده میپذیریم، ولی این که صغرویت نمیتوانیم احراز بکنیم، البته کم میتونیم احراز کنیم، به این راحتی نمیشه، ولی نیست که نتونیم. ما از تعابیری که فقهای نزدیک به قدما یا اواخر قدما دارن و اقوال قبلی رو نقل میکنن و بر اونها عنوان معروف و مشهور و اکثر رو اطلاق میکنن، میتونیم این معروف بین اصحابنا را در موارد قابل توجهی پیدا بکنیم. هازا تمام کلام در مقبوله. پس ما سه تا مرجح رو از مقبوله هم در افتا هم در قضا قبول کردیم. یک، معروف بودن عمل به روایت اندر اصحاب در مقابل معروف نبودن روایتی که. دو، موافقت با عمومات و اطلاقات قرآنی. سه، مخالفت با عامه. الحمدلله رب العالمین. جلسه بعد ببینیم روایت سه مرجحی. اینا چهار مرجحی بود، بعد سه مرجحی. یه صلوات بفرست. اون